یما سیاوش گرداننده پیشین طلوع نیوز با دو تن دیگر در انفجار صبح امروز در کابل کشته شد.
پدر جانش ری سفید آمد نمیجد وقتی که یک پدر واقعا در دور است اولاد خود همی خون و گوشتش ببینه.
و جو بایدن نامزد حزب دموکرات ایالات متحده میگوید در انتخابات ریاست جمهوری این کشور برنده خواهد شد، اما گفته که اعلام پیروزی هنوز زود است. با برنامه پنج اثر از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. با خبرها آغاز می کنیم. فرشته نگار را همراهی کنید.
در آغاز سرخط چند خبر، رئیس شورای عالی مصالح ملی افغانستان خواهان تحقیقات در پیوند به انفجار امروز کابل شده. ظریفه غفاری شاروال میدانشهر طالبان را عامل قتل پدرش خوانده و پلیس پاکستان میگوید دو شورشی مظنون وابسته به القاعده را از پا درآوردند. تفصیل خبرها، رئیس شورای عالی مصالح ملی افغانستان کشته شدن یما سیاوش خبرنگار پیشین را جنایت غیر بخشیدنی خواند. یما سیاوش که به عنوان مشاور مطبوعاتی در افغانستان بانک کار میکرد، صبح امروز با دو تن از همکارانش در ساحه مکرویان چهارم در اثر ماینه مغناطیسی جانش را از دست داد. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالح ملی افغانستان با نشر اعلامیه از نهادهای کشفی و استخباراتی خواست تا برای بازداشت عاملان این رویداد اقدام جدی کنند. از سوی دیگر ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه‌ای در مورد گفته که به نهادهای مربوط دستور داده تا عاملان انفجار امروز کابل را بازداشت و مجازات کنند. طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید رویداد را مورد بررسی قرار میدهند.
هدف یک ماینه مغناطیسی قرار گرفتن. در اثر از این رویداد با تاسف که خبرنگار ورزیده کشور ما آقای یما سیاوش به شهادت میرسن با دریور خود و یک تن دیگه از ملکی ها، و یک جنایت است که با تاسف امروز از طرف ترورستان رخ داده و این حادثه زیر بررسی ما است.
مسئولیت این رویداد را تا هنوز کسی یا گروهی به عهده نگرفته. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. ظریفه غفاری شاروال میدانشهر و مدافع حقوق زنان عاملان کشته شدن پدرش را کسان می‌خواند که به گفته او راه را برای رهایی 5000 زندانی گروه طالبان انبار ساختند. خانم غفاری این اظهارات را در واکنش به پیام غمشریکی مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا بر رادیو آزادی گفت:
برای من همه کسان گناهکارند که در رهایی حد اقل 5000 طالب و قاتل دست دارند. ترور پدر من از سوی همین اشخاص صورت گرفته است.
عبدالواسی غفاری پدر ظریفه غفاری که یک افسر بلند رتبه نظامی بود و روز پنجشنبه از سوی مردان مسلح ناشناس در کابل و قتل رسید. خانم غفاری طالبان را عامل قتل پدرش خوانده است. ظریفه غفاری در بهار امسال جایزه زنان شجاع را از سوی وزارت خارجه آمریکا به دست آورد. انفجار ماین کنار جاده در ولسوالی ارغنداب ولایت قندار جان 5 غیر نظامی را گرفت و 2 تن دیگر را زخمی ساخت. احمد بی رحمدی سخنگوی والی قندار بر رادیو آزادی گفت انفجار صبح امروز یک موترسایکل نو زرنج عامل غیر نظامیان را هدف قرار داد.
متاسفانه پدی چودنه که 15 تن ملکی کسان شهید.
بدبختانه که در این انفجار 5 غیر نظامی کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند. کشته شده ها و زخمی های این رویداد به شفاخانه حوزوی میرویس انتقال داده شدند.
مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفته. لیگ برتر فوتسال امروز در ولایت غور آغاز شد و قرار است برای 15 روز دوام کند. جان محمد ایدری رئیس فدراسیون فوتسال غور امروز بر رادیو آزادی گفت در این مسابقات 8 تیم در 2 گروه سهم گرفتند. مقام ها می گویند دو شورشی مزنون وابسته به شبکه القاعده سوی پلیس ضد تروریسم پاکستان در یک عملیات شبانه در شرق ایالت پنجاب کشته شدند. در اعلامیه که امروز نشر شد، پلیس پاکستان گفته شورشیان مسلح قصد داشتند تا فعالیت های مخربانه را در حوزه دیر قاضی خان انجام دهند. عمران اصغر، یک مقام اداری مبارزه با تروریسم پاکستان، گفته این دو تن در جریان یک عملیات در منطقه چوتی بالا زمان کشته شدند که بر پلیس تیراندازی کردند. او گفت در درگیری ناشین رویداد دو شورشی کشته و دو تن دیگر از محل فرار کردند. و یک اداره سازمان ملل متحد از ایران خواسته تا تحقیقاتش را در مورد سقوط طیاره خطوط هوایی اوکراین سرعت ببخشد. این طیاره مسافربری به گفته ایران سهواً در اثر اصابت یک راکت در ماه جنوری امسال سقوط کرده بود. در این رویداد 176 نفر جانهایشان را از دست دادند. سازمان بین المللی هوانوردی دیروز از ایران خواست تحقیقاتش را در این مورد شدت ببخشد و نتایج را در دسترس قرار دهد. بانک ایران در آغاز دست داشتن در سقوط طیاره مسافربری اوکراین را رد کرده بود، اما بعدا اعتراف کرد که این طیاره در اثر خطای انسانی به گونه سهواً هدف حمله قرار گرفته. ایران گفته بود کاملاً این رویداد را مجازات خواهد کرد. پایان سرویس خبری.
پنج و شش دقیقه عصر و وقت افغانستان است. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. یما سیاوش، گرداننده پیشین طلوع نیوز، با دو تن دیگر در انفجار صبح امروز در کابل کشته شد.
پدر جانش دی سفید آمده نمیجد وقتی که یک پدر واقعا در دوار است اولاد خود همی خون و گوشتش ببینه، بیچاره روی به خاک افتاد و نمیجد زوف کرد.
امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، و حمدالله محب، مشاور امنیتی ملی این کشور، در نشست استجوابیه ولسی جرگه امروز اشتراک نکردند.
بدبختانه که هر دو امرالله صالح و حمدالله محب حضور نیافتند. آجندای ما به گونه واضح معلوم بود و به آنها نیز فرستاده بودیم.
و شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری امریکا در ایالت‌های باقی مانده ادامه دارد. جو بایدن، نامزد حزب دموکرات، گفته در انتخابات برنده خواهد شد، اما افزوده که اعلام پیروزی هنوز زود است. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو سودی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. یما سیاوش، گرداننده پیشین طلوع نیوز، و دو همکارش در انفجار در کابل کشته شدند. موتر حامل آنها صبح امروز در منطقه مکروریان چهارم هدف ماین مغناطیسی قرار گرفت. سیاوش به تازگی کار را به عنوان مشاور روابط عامه افغانستان بانک آغاز کرده بود. مسئولیت انفجار را هیچ گروه هنوز نپذیرفته. فریبا آرام گزارش دارد که با صدای یک گواهی رویداد آغاز می شود.
در داور است انمیال باور کنند دستم به پای میل ارزه چون وقتی که ما آمدم این امیجه توتهشان بیخی.
انفجار در کابل جان یک خبرنگار دیگر را گرفت. یما سیاوش، خبرنگار پیشین شبکه خصوصی طلوع نیوز، با انفجار بمب مغناطیسی در موترش کشته شد. آقای سیاوش اخیراً مشاور و رئیس روابط عامه افغانستان بانک شده بود. شاهدان عینی میگویند در این انفجار موتر آقای سیاوش آتش گرفت. نادر شاهد این انفجار بود.
پدر جانش دی سفید آمده نمیجد وقتی که یک پدر واقعا در دوار است اولاد خود همی خون و گوشتش ببینه، بیچاره روی به خاک افتاد و نمیجد زوف کرد. او را برداشتیم.
شیرشاه خاموش میگوید که این انفجار در مقابل خانه‌اش در مکروریان رخ داد.
همان بود که یه طرف وظیفه می‌رفتن که ما آمادگی دفتر داشتیم که در اتاق که ما بودم اونجا انتحاری شد. میگن چسبکی بودن. میگه وقتی که انتحاری شد یک دفعه دمی هوا دیگه پرچه ها همه گی دیگه ما در خانه روز به خانه بودیم. طرف بچه خود دیدیم همون جسد دیدم. خود به طرف زمین پرتاب کردیم تا گفتم انتحاری دوم نشد چرا نخوریم.
هنوز مسئولیت این انفجار را هیچ گروهی بر عهده نگرفته است. طارق آریان، سخنگوی وزارت داخله، گفته که این وزارت این رویداد را بررسی می‌کند.
ساعت 7:45 دقیقه صبح امروز در سایه مکروریان چهارم، متاسفانه که واسطه نوع کرولایی که در او آقای یما سیاوش با دریورشان بودند، هدف یک ماینه مقناطیسی قرار گرفتند که در اثر از این رویداد با تاسف که خبرنگار ورزیدی کشور ما آقای یما سیاوش به شهادت میرسند با دریور خود و یک تن دیگه از ملکی ها.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی با انتشار اعلامیه خواستار شناسایی و مجازات عاملان قتل آقای سیاوش شده است. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری نیز قتل او را محکوم کرده است. آقای سیاوش ششمین خبرنگاری است که در 11 ماه اخیر در رویدادهای حراست‌کننده کشته می شود. صدیق الله توحیدی مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران از افزایش خشونت در برابر خبرنگاران اظهار نگرانی کرد.
در سال 2020 با شهادت یما سیاوش 5-6 خبرنگار را از دست دادیم و 6 واقعه تروریستی داریم و در کل حدود 80 بیش از 80 مورد خشونت در برابر خبرنگاران ثبت شده.
یما سیاوش مدت چند سال مجری برنامه‌های سیاسی تولونیوز بود، اما اخیراً مسئول بخش مطبوعات در افغانستان بانک شد.
شنیدید که یما سیاوش گرداننده پیشین تولونیوز و دو همکارش در انفجار در کابل صبح امروز کشته شدند. پیکر سیاوش پس از چاشت به خاک سپرده شد. مسئولیت انفجار را هیچ گروهی هنوز نپذیرفته. در آغاز گفتگویی که با جاوید کوهستانی کارشناس امور امنیتی و سیاسی داشتم، در ابتدا از او پرسیدم که به باورش کیها در عقب این انفجار قرار خواهند داشت.
من فکر میکنم که چون اوضاع بسیار ملتهب شده است، گروه‌های متعدد نفوذ دارند، وضعیت امنیتی در کل افغانستان از جمله کابل درست نیست، نهادهای امنیتی امو جایگاه واقعی خودشان از دست دادن، کار لازم انجام شده نمیتونه، موج نارضایتی شرمنده زیاد است. به طور خاص گروه‌های مختلف که میتونند در کابل فعال باشند، هم داعش، هم طالبا، هم گروه های تروریستی، هم مرتبط به اینا که منافع دارن و گروه های تروریستی هستن یا به شبکه استخباراتی بیگانه و بیرونی تعلق دارن، میتونن ای در پشت سر از این حملات باشن. همچنان در این آشفتگی سیاسی و ضعف های کلان استخباراتی امنیتی، گروه های منفعتجوی فردی هم میتونن از طریق همین شبکه‌های تروریستی اقدام به از بین بردن اهداف را که مورد نظرشان باشه انجام بدن.
آقای کوهستانی، با وجود که مقام‌ها پیوسته از اقدامات برای تامین امنیت پایتخت سخن می‌زنند، اما چرا جلو این چنین رویدادها گرفته نمی‌شود؟
متأسفانه ساختار قدرت سیاسی به خصوص نهادهای استخباراتی و امنیتی افغانستان در کل خیلی سلیقه‌ای شده، برخوردها بسیار قومی است، با گرایشات شبکه های مرتبط به منافع افراد فعالیت میکنند، نه منافع افغانستان. یعنی کسایی که به منافع ملی افغانستان اعتقاد دارند، تجربه دارند، دانش دارند، در ساختار نظام سیاسی بسیار مطرح نیستند. یعنی عدم تجربه و دانش و عدم مسلکی بودن در کادر استخباراتی افغانستان موجبی شده که ما هر روز قربانی به شمار بتیم، هم در کابل و هم در بیرون کابل.
کوهستانی صاحب، به هدف جلوگیری از تکرار رویدادهای امنیتی به خصوص انفجار ماین‌های مغناطیسی در کابل، چه اقدامات مشخصاً باید روی دست گرفته شود؟
من فکر میکنم که در مجموع هم نهاد وزارت دفاع، داخله و امنیت ملی اول خو مسئولیتی را دارند که وسایلشان در پارک‌هایی که وجود داره یا وسایل از طرف شب در وقت غیر رسمی پارک میشن، نظارت جدی داشته باشند، تعقیب بکنند، کامرای امنیتی داشته باشند، قبل از اینکه وسایل به فعالیت میروند به کنترل جدی شوند، که اکثرا در شنبه روزایی که شما میبینین آغاز هفته این عملیات ها ناشی میشه از عدم توجه در پارک های وسایل یا در جایی که وسایل استاد میکنند. دوم، ردیابی دقیق شود، چون تمام امکانات به دسترس امنیت ملی افغانستان وجود داره، استراق سم کافی و کامل دارند، زمینای شبکه‌های فردی تعقیب دارند، امکانات شناسایی و نفوذ در گروه‌های دشمن دارند که این مراکز را شناسایی بکنند، کسایی که سازماندهی میکنند بیشتر از این هستند گرفتار شوند و این ظرفیت در درون نهادهای امنیتی افغانستان اگر سپورت شوند، اگر از دیدگاه قومی به دور نگه داشته شوند، قطعاً وجود دارند، من در این هیچ شک ندارم. یکی از راه‌هاش این است که گروه‌ها متلاشی شوند در کابل و در اطراف کابل، کمربندا ساحه فعالیتی را که گروه ها دارن مورد شناسایی قرار بگیرن یا اکثرا هم شناسایی شدن برای متلاشی ساختنشان اقدام صورت بگیرد.
گفتگوی بود با جاوید کوهستانی، کارشناس امور امنیتی و سیاسی در کابل، اینجا رادیو آزادی است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
5:15 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 296.5 FM می‌شنوید. درست ساعت 5:30 فشرده خبرهای مهم را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه‌های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه پخش می‌شوند. سرپرستان وزارت‌های دفاع و داخلی افغانستان و سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی کشور در نشست استجوابی ولسی جرگه امروز حضور یافتند. اما امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری، و حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، از اشتراک در این نشست خودداری کردند. این که چرا، در گزارش مهناز نوری بشنوید.
ولسی جرگه مقام‌های ارشد امنیتی را برای توضیح رویدادهای امنیتی اخیر فراخواند. در نشست فوق‌العاده مجلس، مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله، اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع و احمد ضیا سراج رئیس امنیت ملی حضور یافتند. اما امرالله صالح، معاون اول، و حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری، به فراخوان مجلس پاسخ رد دادند. نشست روز شنبه مجلس به خواست آقای خالد به صورت سری برگزار شد. محمد میرزا کتوازی، نایب اول رئیس مجلس، گفته که این جلسه با اعتراض تند رمضان بشردوست متشنج شد. تلاش کردیم دیدگاه آقای بشردوست را داشته باشیم، اما موفق نشدیم. در این نشست اصراری ولسی جرگه، امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری، و حمدالله محب، مشاور امنیت ملی، نیز فراخوانده شده بودند، اما آنها حضور نیافتند. رضوان مراد، سخنگوی آقای صالح، دلیل پاسخ رد او را به رادیو آزادی چنین گفت:
هر وقت که ولسی جرگه محترم بر ما وضاحت بده که در کدام بخش و با کدام اساس اینها میخوان که معاون صاحب بره، در اون صورت باز معاون صاحب میشه که بره جلسه استماعیه. چون با اساس قوانین افغانستان ولسی جرگه حق احضار یا استعزای معاون اول رئیس جمهور نداره.
اما محمد میرزا کتوازی، نایب اول رئیس مجلس، به رادیو آزادی گفت که مجلس مصوبه ای را به حکومت میفرستد تا این مشکل حل شود.
بدبختانه که هر دو، امرالله صالح و حمدالله محب، حضور نیافتند. آجندای ما به گونه واضح معلوم بود و به آنان نیز فرستاده بودیم. موضوع حمله به پوهنتون کابل بود. معاون اول ریاست جمهوری مسئولیت امنیتی شهر کابل را در حالی که قماندان امنیه و وزیر داخله هستند به دست گرفته است. حالا ما یک مصوبه به حکومت میفرستیم و در آن تاکید می شود که چرا آنان این گونه با پارلمان مشکل ایجاد می کنند.
ولسی جرگه در حال مسئولان امنیتی را فرا خوانده که در این اواخر رویدادهای امنیتی در شهر کابل افزایش یافته است. پیش از این روز دوشنبه گذشته شماری از مهاجمان بر پوهنتون کابل حمله کردند و 22 نفر را کشتند و 27 تن دیگر را زخمی کردند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
جو بایدن، نامزد حزب دموکرات ایالات متحده، میگوید در انتخابات ریاست جمهوری این کشور برنده خواهد شد، اما او گفته است که اعلام پیروزی هنوز زود است. بایدن در سخنرانی ناوقت دیروز گفت بیش از 300 رای هیئت انتخاباتی کسب خواهد کرد و در مسیر پیروزی است. هر نامزد برای رای یافتن به قصر سفید به 270 رای هیئت انتخاباتی نیاز دارد. شمارش را در ایالت‌های کلیدی و باقی مانده آمریکا، یعنی آریزونا، نوادا، جورجیا و پنسیلوانیا روان است و بایدن در همه این 4 ایالت از ترامپ پیشی گرفته. ژکفر احمدی جزئیات گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را دارد.
جو بایدن در کنار سناتور کامالا هارس، معاون تکت انتخاباتیش، گفت که در انتخابات ریاست جمهوری امسال برنده خواهد شد. او در ایالت دلاویر گفت جلوتر بودنش از ترامپ با تفاوت 4 میلیون رای عمومی نشان دهنده آن است که رای دهنده ها تغییر را ترجیح می دهند. آقای بایدن با یک سلسله سیاست های اشاره کرد که او و خانم هارس پیشا پیش بالای آن کار می کنند، به شمول پاسخ ایالات متحده به همگیری ویروس کرونا، اقتصاد و تغییر اقلیم. جو بایدن امریکایی ها را در جریان شمارش آرا به آرامش و بردباری نیز تشویق کرد. شمارش آرا در ایالت های آریزونا، نوادا، جورجیا و پنسیلوانیا روان است. جو بایدن در همه این 4 ایالت جلوتر از دونالد ترامپ است. آریزونا 11 رأی هیئت انتخاباتی دارد. از زمان سال 1952 آریزونا در هر انتخابات ریاست جمهوری بجز از انتخابات سال 1996 به نامزد جمهوری خواه رأی داده. جورجیا 16 رأی هیئت انتخاباتی دارد. انتظار می رود آرا در جورجیا بازشماری شود. این ایالت از میان 10 انتخابات ریاست جمهوری گذشته در نوعی آن به کاندید حزب جمهوری خواه رأی داده است. نوادا 6 رأی هیئت انتخاباتی دارد. آرای نوادا به 2 حزب عمده دموکرات و جمهوری خواهان نوسان داشته است. پنسیلوانیا 20 رأی هیئت انتخاباتی دارد. ترامپ در سال 2016 در آن برنده شد.
شنیدید که شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ایالت‌های باقی مانده دوام دارد. رئیس جمهور دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه تا حال 2 بار اعلام پیروزی کرده. آقای ترامپ به تاریخ 5 نوامبر بدون ارائه شواهد ادعا کرد که در انتخابات تقلب شده است. هرچند این ادعاهای رئیس جمهور ترامپ حتی توسط بعضی از اعضای محب حزب جمهوری خواه به اساس خوانده شده و آنها گفتند که رئیس جمهور ترامپ با این سخنان اعتماد مردم را به سیستم انتخاباتی این کشور از بین میبرد. آنها این سخنان رئیس جمهور ترامپ را تحت تنقید قرار دادند. این جر و بحث ها سؤالی را به میان آورده که تا چه حد تقلب در انتخابات آمریکا ممکن است و چه مکانیزم های برای جلوگیری از آن وجود دارد. همین موضوع را مرکز خبری رادیو آزادی بررسی کرده که جزئیات آن را سید سمی عباس پیشکش می‌کند.
شکایت اساسی رئیس جمهور ترامپ با رأی‌های ارتباط می‌گیرد که رأی دهندگان مستقیماً به صندوق رأی نرفتند. میلیون‌ها رأی توسط اعضای اردو، مردم عام، آمریکایی‌های خارج از کشور، شمار زیاد افرادی که به خاطر شیوع ویروس کرونا خانه‌های خود را ترک نمی‌کنند، با پست فرستاده شدند. در ایالات متحده آمریکا شرایط پیشبرد انتخابات با قوانین ایالتی مطابق می باشد، نه قوانین فدرالی یا مرکزی. از این رو یک شکل واحد انتخاباتی وجود ندارد و در روز انتخابات رای دهندگان تنها رئیس جمهور را انتخاب نمی کنند، بلکه برای انتخاب اعضای کنگرس و پارلمان های ایالتی هم رای می دهند که همین پارلمان های محلی موقف مبارزات انتخاباتی را در محل تعیین می کنند. در چنین حالت هر ایالت در رابطه با رأی‌گیری به شمول رأی دادن از طریق پست، چه پست عنوانی باشد، چه ایمیل و چه هم انتقال فردی، مقررات جداگانه دارد. همچنان هر یک ایالت شکل تفتیش واجدین شرایط رأی، طرز ثبت و مقایسه امضای آرای غیر حضوری را خودش تعیین می‌کند. در این حالت عوامل مختلف می‌تواند بر نتایج انتخابات تاثیرگذار باشد. به طور مثال عدم رعایت مقررات، از جمله عدم حفظ خصوصی بودن رأی، استفاده پاکت های شفاف پوستی، امضاهایی که با امضای اصلی تفاوت دارند، تطابق نکردن اسم در سند رأی با سند درج شده. به همین دلیل در هر انتخابات آمریکا هزاران رأی به اعتبار اعلان می شوند. مهمترین نکته در رأی غیر حضوری این است که رأی قبل از ختم روز انتخابات داده شده باشد و سند پوستی و یا سند دیگری برای اثبات آن وجود داشته باشد تا طوری نشود که رأی پوستی بعد از ختم انتخابات داده شده باشد. اگر رأی قبل از ختم روز انتخابات داده شده باشد، مشکل وجود ندارد که این رأی بعد از انتخابات به مرکز انتخاباتی برسد و حساب شود. البته این عمل شمارش آرا را به تأخیر می اندازد. رئیس جمهور ترامپ در صحبت خود روز 5 نوامبر ادعا نمود که کارمندان انتخابات در ایالت میشیگان به نظارت یک مرکز انتخاباتی اجازه ندادند، زیرا به گفته آقای ترامپ می‌خواستند رأی‌های تکراری را حساب کنند. اما در اقدام قانونی کمپاین رئیس جمهور ناکام شد و قاضی در ایالت میشیگان حکم داد که هیچ اساس قانونی برای متوقف ساختن شمارش آرا وجود ندارد. در انتخابات آمریکا نظارت بین‌المللی هم نقش دارد. سازمان امنیت و همکاری اروپا بر 8 انتخابات قبلی آمریکا نظارت داشته است که از جمله در انتخابات میان دوره‌ای سال 2018 یک هیئت موقت ناظرین را فرستاده بود. روز 4 نوامبر سازمان امنیت و همکاری اروپا اعلام نمود که با وجود بی‌نظمی‌ها در انتقال رأی‌ها و بی‌اعتمادی‌های قانونی که دلیل آن بیشتر شیوع ویروس کرونا و انقطاع فضای سیاسی بود، اما انتخابات کنونی دقیق و منظم پیش برده شده و نتایج آن قابل اعتبار است.
در افغانستان چشمه ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده دوخته شده. هنوز روشن نیست که دونالد ترامپ برای 4 سال دیگر در قدرت میماند یا جو بایدن رئیس جمهور می شود. ایالات متحده در 29 ماه فوریه امسال توافق نامه پایان بخشیدن جنگ طولانیش در افغانستان را با طالبان امضا کرد. اداره ترامپ هنوز نتوانسته این جنگ را به پایان برسد. با پایان برساند. اگر جو بایدن برنده شود در انجام چنین کار موفق خواهد شد. ژک فرحمدی این پرسش را از آرش یقین تحلیلگر مسائل مرتبط به امنیت ملی در انستیتیوت سیاست جهانی امنیت ملی در واشنگتن پرسیده.
یک دیدگاه متفاوت از جنگ افغانستان نسبت به کابل با واشنگتن وجود دارد. دولت افغانستان به این نظر است که طالبان یک عنصر خارجی هستند، رول پاکستان در اونجا هست، کشورهای منطقه هستند و امریکایی ها شریک جنگ هستند. القاعده هنوز هم به امنیت ملی امریکا میتونه مشکلات به وجود بیاره و تروریسم است و ما باید دوش به دوش با امریکایی ها و اروپایی ها همی جنگ را ادامه بدهیم در صورت که طالب ها جور نیاین. دیدگاه واشنگتن یک دیدگاه متفاوت است از جنگ افغانستان. هم تیم ترامپ هم آقای جو بایدن جنگ افغانستان دیگه یک جنگ امریکا با افغانستان نمی بینن. به نظر او همون جنگی که در سال 2001 شروع شده بود توسط آقای بوش در می 2011 با مرگ اسامه بن لادن رسمی ختم شده بود و فعلا هم باید مثل کساکر خود از دیگر کشورها میکشن، باید از افغانستان بکشن. با همی گپ هر دو کاندید، چه آقای بایدن چه آقای ترامپ، حتی یکی از موضوعهایی است که در بخش خارجی با هم هم نظر هستند که اساکر امریکایی باید بیرون شون و پروسه صلح باید به وجود بیاید. بنابراین تصوری که ما در کابل اشتباهاً درباره از داریم که آقای جو بایدن اگر رئیس جمهور امریکا شوند 180 درجه تمام پروسه دوها تغییر خواهد کرد و روابط امریکا با طالبان خراب خواهد شد یا امریکا دوباره پس به جنگ خواهد آمد. تصویر اشتباه است از وضعیت واشنگتن، بخصوص با این که کرونا اولویت امریکا خواهد بود، حالا آقای بایدن یا جو ترامپ باشه. اقتصاد امریکا که فعلا در رکود اقتصادی که در 2008 بود امکان از اون میایه که در سال 2021 بس بیایه خواهد بود. مشکلات کلانتر در دنیا وجود داره.
با ایجاد اداره نو در ایالات متحده، آیا در سیاست های امریکا در قبال کشورهای مثل چین، روسیه و ایران تغییر خواهد آمد؟
در 5 سال گذشته آقای ترامپ برای آسیای میانه یا آسیای جنوبی پالیسی هند محور داشته. میبینیم که روابط خود با ایران خرابتر کرده، روابط خود با پاکستان کمتر شده و در کابل هم با تنش بوده. تمام انرژی خود و امریکا بالای هندوستان مصرف کرده. بیشتر علاقه آقای ترامپ چانچه که قراردادهایش با سعودی است، با هندوستان است، همو علاقه فروش تجهیزات نظامی است. و از نگاه جیوپولیتیک هم علاقه امریکا همیست که در منطقه یک همکار پیمان خوب داشته باشه مثل هندوستان که نه تنها از توانایی اقتصادی و مالی داشته باشه، بلکه هم از نگاه نفوذ بتانه با چین یک مقاومت کنه، قدرت در منطقه باشه. با آمدن آقای بایدن در همه یک تغییرات خواهد آمد. شاید آقای بایدن در کل حزب دموکرات با پاکستان گذشته بهتر داره نسبت به آقای ترامپ با پاکستان. علاقه آقای بایدن حتما هست که معادله ایران بر بگردانه و اینا همگی باعث خواهد شد که در منطقه درست است که یک بالانس به وجود می آید برای کوتاه مدت، ولی برای افغانستان چندان فایده نخواهد داشت متاسفانه، برای از این که پاکستان قدرت بیشتر پس پیدا می کنه در افغانستان، ایران دست بازتر خواهد داشت و با وجود از این که امریکا در کنار افغانستان باقی خواهد ماند، افغانها نباید انتظار داشته باشند که پالیسی جدید کاخ سفید بسیار متفاوت تر باشه از 5 سال گذشته.
گفتگوی بود با یک تحلیلگر در ایالات متحده. در باره این که اگر بایدن رئیس جمهوری امریکا شود و یا دونالد ترامپ دوباره به کرسی ریاست جمهوری امریکا را پیدا بکند، چی تأثیر بر افغانستان خواهد گذاشت؟
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواحد مدقق از قندهار در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده که حمله ای را که در آن یما سیاوش با دو تن دیگر کشته شدند تقدیم میکند. شنونده دیگر ما فضل کریم درویش از آدیو بزازه پکتیا نوشته است که تلاش های صلح افغانستان باید تسریع شود. 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حال فشرده خبرها با همکارم فرشته نگاه.
رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان کشته شدن یما سیاوش خبرنگار پیشین را جنایت غیر بخشیدنی خواند. یما سیاوش که به عنوان مشاور مطبوعاتی در افغانستان بانک کار میکرد، صبح امروز با دو تن از همکارانش در ساحه مکرویان چهارم در اثر انفجار ماین مغناطیسی جانش را از دست داد. ظریفه غفاری، شاروال میدانشهر و مدافع حقوق زنان، عاملان کشته شدن پدرش را کسانی می‌خواند که به گفته او راه را برای رهایی 5000 زندانی گروه طالبان هموار ساختند. عبدالواسی غفاری، پدر ظریفه غفاری که یک افسر بلند رتبه نظامی بود، به روز پنج شنبه از سوی مردان مسلح ناشناس در کابل به قتل رسید. انفجار ماین کنار جاده در ولسوالی ارغنداب ولایت قندار جان پنج غیر نظامی را گرفت و دو تن دیگر را زخمی ساخت. لیگ برتر فوتسال امروز در ولایت غور آغاز شد. قرار است این لیگ برای 15 روز دوام کند. مقام ها می گویند دو شورشی مظنون وابسته به شبکه القاعده سوی پلیس ضد تروریسم پاکستان در یک عملیات شبانه در شرق ایالت پنجاب کشته شدند. و یک اداره سازمان ملل متحد از ایران خواسته تا تحقیقاتش را در مورد سقوط طیاره خطوط هوایی اوکراین سرعت ببخشد. در این رویداد 176 نفر جانهایشان را در ماه جنوری امسال از دست دادند.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. حال چند خبر ورزشی با جاوید حسنزاده.
مسابقات ورزشی جام کیک بوکسینگ در ولایت هرات برگزار شد. ضیاءالحق ضیا، مدیر فنی و مسلکی ورزش این ولایت، امروز بر رادیو آزادی گفت این مسابقات با حمایت از پروسه صلح با اشتراک 70 ورزشکار از دیروز آغاز شده و ظهر امروز پایان یافت. با گفته آقای ضیا، این مسابقات در زونه های مختلف و رده های سنی جوانان و نوجوانان برگزار شد. آقای ضیا میگوید هدف از راه اندازی این رقابت ها حمایت از روند صلح است. آغاز رقابت های لیگ برتر فوتسال در ولایت غور. جان محمد حیدری، رئیس فدراسیون فوتسال این ولایت، امروز بر رادیو آزادی گفت این رقابت ها با اشتراک 8 تیم در دو گروه 4 تیمی امروز آغاز شد و برای 15 روز ادامه دارد. آقای حیدری میگوید هدف از برگزاری این رقابت ها انتخاب بازیکنان برتر برای اشتراک در رقابت های قهرمانی زون غرب است. قرار است مسابقات قهرمانی زون های افغانستان نیز به زودی آغاز شود تا قهرمانان آن در مسابقات جام باشگاه های افغانستان که در آینده نزدیک برگزار خواهد شد شرکت کنند. و در ادامه رقابت های لیگ برتر هند یا IPL، جمعه شب تیم سنرایزر حیدرآباد با شکست دادن تیم چلنجرز بنگلور به مرحله نیمه نهایی را یافت. تیم حیدرآباد 132 دوش هدف تعیین شده را با 4 ویکت تکمیل کرد. راشد خان توانست موین علیرن بازیکن انگلیس را از دور خارج کند. قرار است تیم سنرایزر شام امروز یک شنبه با تیم دهلی کپیتالز بازی نیمه نهایی را انجام دهد که برنده این رقابت مستقیم به رقابت های نهایی سه شنبه شب با ممبئی ایندیانز به مسافه هم می روند.
اینجا رادیو آزادی است. همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم سپاس. 5:34 به وقت افغانستان است. تا دقایق دیگر برنامه هوای تازه پخش می شود. حال این برنامه را بشنوید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز، با برنامه حقیقت چیز با میزبانی مفرشتنه‌دا خوش آمدید. وزارت شهرسازی و راضی افغانستان میگوید با تکمیل شدن پروژه کابل جدید برای 2 میلیون تن زمینه مسکن مناسب مهیا میگردد. حشمت الله ناصری سخنگوی وزارت شهرسازی میگوید اگرچه آمار دقیقی از کمبود مسکن ندارد، اما به طور کلی کمبود تقاضا برای مسکن در شهرها بسیار بالا است. در این برنامه با حشمت الله ناصری سخنگوی وزارت شهرسازی و راضی در مورد وضعیت مسکن در افغانستان صحبت کردیم.
جناب ناصری صاحب، میم سر از این مسئله که چقدر مردم در افغانستان صاحب مسکن هستند، چقدرش میسر و مشکل در کجاست؟
ارقام دقیق تر شاید به شما وجود نداشته باشد، به دلیل اینکه
تخمینی
را هم باید بر ما، یعنی دقیق اگر بگویم شاید بر ما مشکل باشه که حتی ما تخمین هم بگویم، به دلیل اینکه مسروی دقیق تر در سطح تمام افغانستان بر رویت از اینکه چقدر مردم به مسکن مطمئن دسترسی دارند، چقدر ندارن، یا از بحثی است تا فعلا در این عرصه کار صورت نگرفته. اما آنچه که ما میدانیم است که 70% مناطق شهری را ساحات غیر پلانی تشکیل میده و 30% خانه ها رسمی است. ما به خاطر از اینکه به اساس هدایت جلال ما و رئیس جمهور ساحات غیر رسمی را به رسمی تبدیل کرده باشیم، یک پروگرام مشخصا ما بران داختیم در 8 شهر کشور روند ثبت خانه ها را.
این برنامه چی آغاز کردیم؟
این برنامه 3 سال قبل از امروز طرحش ریخته شد و بالاخره روند تطبیق از آغاز شد. این برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری یاد میشه. ما در شهرهای مثل کابل، هرات، مزار شریف، قندهار، فراه، نیلی، بامیان و جلال آباد 8 شهری است که ما روند مرحله اول تطبیق از این پروژه را آغاز کردیم و از طریق از این برنامه ما تا فعلا بیشتر از 800 هزار خانه را ما سروی و ثبت کردیم و به 30 هزار خانه سند ملکیت توزیع کردیم.
جناب ناصری صاحب، شما گفتین که هیچ سروی صورت نگرفته، هیچ ارقام وجود نداره که مثلا فهمیده شود چقدر مردم صاحب مسکن است چقدر نیست، نه هیچ در افغانستان نشده سروی.
اما در مجموع تقاضا برای مسکن فوق العاده بالاتر است. آنچه که ما پیش بینی میکنیم حداقل در شهر کابل بالاتر از 1 میلیون نفر برای خانه مطمئن یا مسکن مطمئن اینا نیازمند هستند و به همین دلیل است که ما روند احداث شهر جدید کابل روی دست داریم که با احداث از شهر ما تلاش داریم.
برنامه شهر جدید کابل چقدر پیش رفته؟
خب این یک برنامه بود که از گذشته ها شروع شده بود، از طریق یک تعداد نهادهای مختلفی تطبیق می‌شد، اما بنابر مسائل حقوقی و تکنیکی متاسفانه جامعه عمل نپوشید و بالاخره در جریان 3 یا 4 ماه گذشته که رهبری جدید وزارت شهرسازی و راضی آمدن، اولویت ها و پروژه های مهمی از این وزارت احداث شهر جدید کابل است که ما امو روند ناتمام تکمیل بکنیم و زمینه مسکن گزینی 2 میلیون هموطن.
بله،
برای 2 میلیون هموطن ما تلاش داریم که زمینه مسکن گزینی از اینا را ما مساعد بکنیم. فعلا همکارای ما در خود ساحه سبز ولایت کابل روند تصفیه و تثبیت حق مالکیت زمین شروع کردن.
جناب ناصر صاحب، شما اشاره کردین به اینکه تقاضای مردم بر داشتن مسکن بسیار زیاد است. دلیل چی فکر میکنین؟ کار مردم از قرا و قصبات آمدن در داخل شهر کابل یا کدام دلیل؟ افزایش نفوس در مجموع کابل نه، در سراسر افغانستان؟
کاملا عوامل مختلف داره. عواملش یکی خود رهسپار شدن مردم از مناطق بومی خود در مناطق شهری، به دلیل از اینکه اینجا فرصت های کاری خوبتر است و شرایط بهتر زندگی است. دوم دلیل از این مهاجرت هایی است که همتانای ما که در کشورهای همسایه اینا مهاجر هستند، پس دوباره عودت کردن و دوباره تلاش دارن تا مستقر شون در کشور خودی، هم یک دلیل شده میتونه. سوم مسئلهش ناامنی است که هم میتونه، یعنی کسایی که در ساحاتی که زیست دارن اونا رو بیجا ساختن از ساحاتشان و اینا آمدن در مناطق امن‌تر زندگی دارن و بالاخره به خاطر از اینکه نه سرپناهی داشته باشن نه زندگی داشته باشن که حداقل نیازمندی‌های ابتداییشان رفع بکنیم. دیگه در خصوص هم یعنی عواملی هست که سبب شده که تقاضا،
یعنی در
سال‌های اخیر زیاد شده، در سال‌های اخیر بسیار زیاد شده، به دلیل اینکه
مثلا کدام میتونیم فیصدیش مثلا چند فیصد افزایش یافته باشه تقاضا برای سرپناه؟
من فکر میکنم با ایجاد حکومت وحدت ملی و بعد از اینکه یک مقدار زمینه‌های خوبتر مساعد شد و مشارکت زیست یک مقدار خوبتر شد، تقاضا بسیار بالا رفت و هجوم مردم هم به مناطق شهری بیشتر شد. شاید فیصدیش دقیق‌تر من نتونم بگویم، اما با تناسب سال‌های گذشته، یعنی ما شاهد ازی هستیم در رمانگی با نهادهای مربوطه، اگر وزارت محترم امور مهاجرین است یا وزارت‌های زیر ربط دیگه هستن، اینا همشون وقتی که معلومات از اینا را ما مطالعه می‌کنیم، گراف آمدن مردم به مناطق شهری یا آمدنشان به کشورشان به مراتب بالاتر رفته.
جناب ناصری صاحب، میم سر غصب زمین‌های که اگر پلان دارین که چقدر چند فیصد زمین‌ها و شهرک‌ها مثلا غصب شده و چقدر از این دوباره طی مراحل شده دوباره به سپرده شده باشه و دولت یا به مردم پس سپرده شده باشه، یکی اگر پلان دارین؟
با واسطه که سروه تمام زمین‌های دولتی صورت نگرفته در افغانستان،
در مجموع
ما روند سروی زمین‌های دولتی را آغاز کردیم، با گذشت دو سال البته 6 میلیون جریب زمین دولتی را سروی ثبت کردیم. یکی از دلایل ثبت زمین ما همین بود که ما در سطح قرا، در سطح ولسوالی ها و در سطح ولایات ما تشخیص بکنیم که چقدر زمین دولتی تحت عمل غصب قرار داره و در قسمت استرداد از او چی کارهایی باید صورت بگیره. اما آنچه که معلومات ابتدایی که پیش ما هست بر اساس ریاست‌های ولایتی ما که از ساحه جمع‌آوری کردن، 1.6 میلیون جریب زمین دولتی تحت عمل غصب است. که عمل غصب یعنی در 30 ولایت افغانستان صورت گرفته و 4 ولایتی که به شمول ولایت مثل نورستان، کنر، دایکندی و پنجشیر، این 4 ولایت است که در گذشته ها غصب وجود داشته ولی پس دوباره زمین استرداد شده. ما کدام ارقام آماری در سطح 4 ولایت نداریم، اما در سطح 30 ولایت غصب صورت گرفته. میزان غصب متفاوت است نسبت به هر ولایت، ولی روی هم رفته حکومت با ما اراده و قاطعیت خود که داشت، بالاخره معلوماتی که از جانب ما به ادارات مربوطه سپرده شد، خصوصا نهادهای عدلی و قضایی و همچنین نهادهای امنیتی، کوشش ما به این بود که اینا رو ما کمک بکنیم تا با تشخیص زمین، زمینی که تحت عمل غصب و کسایی که به غصب زمین متهم هستند، با ارائه معلومات اینا رو ما کمک بکنیم که اینا دوباره بتونن زمین استرداد کنن. دقیقاً با گذشت 5 سال 500 هزار جریب زمین دولتی پس دوباره از چنگال غاصبان رها شد و یک نویدی است که روند غصب متوقف است و روند استرداد سرعت پیدا کرده و دلیلش هم این است که ارگان‌های امنیتی ما در قسمت امرای ما همکاری دارند و از سوی دیگر ادارات محلی، والی صاحبا و قماندان امنیتی که در سطح ولایت هستند، اینا هم موجد و جهد خود بران داختن و ما شاهد استرداد روزافزون زمین های غصب شده در کشور.
جناب ناصری صاحب، میم سر مسئله از این که یک چند سال پیش رئیس جمهور برای معلمین وعده داد که شهرک برشان داده میشه، زمین داده میشه، این مسئله تا کجا رسیده؟ به چی تعداد معلمین کدام ارقام شما داره ندارین؟ آیا شهرک یا زمین برشان داده شده؟ خیلی چون چند روز پیش هم اعتراض داشتن در ولایت، اعتراض داشتن که برشان هم وعده که رئیس جمهور داده بود برشان این وعده عملی نشده.
دقیقاً در قسمت توزیع نمرات رهایشی برای معلمین هم هدایت‌های مشخص به جانب وزارت شهرسازی و راضی راجع شده و ما در امانگی با وزارت محترم معارف کار آغاز کردیم. تا فعلا یعنی با گذشت چند سال خوشبختانه در سطح کشور ما زمینایی که مناسب بوده در سطح ولایات اونا را ما تثبیت کردیم، تشخیص کردیم، پلان 103 شهرک معلمین ما ترتیب و منظور کردیم و این پلان با تمام مکورکی و زمین و مسائلی که مربوط به این موضوع میشه اینا رو با جانب وزارت محترم معارف سپردیم. کار ما در قسمت احداث شهرک ها و بالاخره توزیع نمرات همی است که ما وقتی که موضوع بر ما از طرف رئیس جمهور راجع میشه، ما زمین مناسب تشخیص میکنیم، شناسایی میکنیم، مشکلات حقوقی زمین رفع میکنیم، پلان منظم برای مشارک ترتیب میکنیم، پلان منظور میکنیم، بالاخره باز تمام موارد به جانب اداره مربوطه مسپاریم.
یعنی چی وقتی خواد شده
ما قبلا این را سپردیم برای وزارت محترم معارف، 103 پلان احداث شهرک ها را ما با جانب وزارت معارف سپردیم. دیگه خوب است که اونا در اون قسمت
وعده این از این خیروند که بکندی پیش میره. چرا همیشه مثلا اردم آباد، سیم آباد معلمین یک اعتراض دارن که مثلا به خواستشان رسیدگی نشده؟
من فکر میکنم آنچه که تعلق به ما داشت از نقطه نظر تثبیت زمین مناسب، رفع مشکلات تکنیکی و حقوقی، ترتیب و پلان و منظور پلان، این کارا رو ما انجام دادیم و بالاخره اسناد رسما به جانب وزارت های مربوطه سپرده هم شده. اینالی بحث از این که تشخیص مستحقین صورت بگیره و توزیع نمرات صورت بگیره، ای از موارد و مسئولیت های استراتژی به اونا میشه و خوبتر از اونا در قسمت باشکن باز کرد.
و جناب ناصری صاحب، اکثریت مردم ولایت ها قدر معلومات ندارم، در کابل در جای بسیار مثلا که هیچ از لحاظ نشستن میاری نیست، زیر خیمه زندگی میکنن، در کو زندگی میکنن، در جای بسیار نامناسب، آیا وزارت شهرسازی دهیت مردم به یک کسی که دهیت جا زندگی میکنن کدام پلان داره؟
جلال ما رئیس جمهور اخیر یک فرمان را صادر کردن به نام فرمان 305 که فرمان توشیح شد. در این فرمان یک سلسله است از اشخاص کتگوری شده، یعنی سه طایفه از مردم ها در اینجا رئیس جمهور در جزی فرمان کرده که او شامل ماجرین و عودت کننده ها میشه، شامل بجا شده های داخلی میشه و شامل ورسی شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی میشه. این سه کتگوری اشخاص مطابق با فرمان 305 مقامات ریاست جمهوری، یعنی ادارات در این قسمت موظف هستند که باید در قسمت توزیع نمرات، انتخاب زمین مناسب و بالاخره زمینه سازی برای داشتن یک سرپناه خوبتر برای زنا مسئولیت‌های خود گرفتن. ما در سطح با توجه به این فرمان ما در سطح 26 ولایت کشور روند تثبیت زمین‌ها را آغاز کردیم. 60,000 جریب زمین دولتی را در 26 ولایت کشور ما تثبیت کردیم، به حیث از اینکه باید از این زمین به حیث شهرک برای از این کاتگوری افراد استفاده شود. آنچه که برمیگرده به این فرمان از جمله مسئولیت‌های بسیار ذات مشخص است است که وزارت محترم امور مهاجرین و همچنان نهادهای امنیتی و دفاعی ما در قسمت ترتیب لیست مستحقین باید کار بکنن، کل لیست ترتیب شوند، نهایی شوند و بالاخره اون لیست به اساس یک حکم یا فرمان وزارت مهاجرین در قسمت عودت کنندگان و بجا شدگان داخلی کار میکنن و ادارات امنیتی ما خصوصا در قسمت توزیع زمین برای ورثه شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی کار میکنن. دیگه در این قسمت مسئولیت از اونها هست که نام لستای خود ترتیب بکنن، لست رسما بر ما روان بکنن تا در قسمت توزیع نمرات در امانگی با ادارات مربوطه ما وارد اقدام شویم.
جناب ناصری، سه بعض شهرک‌ها در خود شهر کابل ساخته میشه از طرف سکتور خصوصی، یعنی باز قسط در قسط داده میشه، این تو شکایت هم وجود داره که معیاری نیست. یعنی وزارت شهرسازی از این کدام نظارت داره نداره، اقساط از این چی رقم است و این که غیر معیاری است با شهرولی کابل در هماهنگی است؟ یعنی مثلا اول شمی که فلتر به خاطر چی ندارن؟ مرکز گرمی مینا که بیسوس پارسال هم بسیار بشان جریمه یا از طرف شهرولی یا داده شد، در نظر شما در این مورد چی است؟
خب در بحث معیار گپ شما درست است. اکثریت ساختسازهایی که در شهر کابل خصوصا صورت گرفته یا در شهرهای دیگر خصوصا در بعض شهرک‌ها، شهرک‌ها به گونه معیاری احداث نشده. مشکل اساسی است که زمانی که شهرک احداث می‌شد در موضوع زیربناسازی از این توجه کمتر صورت گرفته یا اصلا توجه نشده و این سبب شده که اماتنای ما که در ساحات زیست دارن در موسم‌های مختلف سال دچار مشکلات فراوان شوند. ما از یک طرف شهرک‌هایی را که خود وزارت می‌سازه، اول موضوع زیربناسازی از این شرط اساسی است که ما زیربناسازی از این را درست‌تر بسازیم. زیربناسازی به این معنا که ما سیستم کانالیزاسیون را درست داشته باشیم، سیستم بدرفت، سرکش، پیاده روش و بالاخره تمام امکانات رفاهی که نیاز است برای شهرک این مد نظر گرفته شود. بعد از اینکه کار زیربناسازی تکمیل شد ما با ساختمان سازی بپردازیم. هم در سطح مرکز و هم در سطح ولایت این روند شروع شده. ما در قسمت نه تنها در قسمت مسائل احداث شهرک ها بلکه در قسمت پروژه های ساختمانی ما هم در سطح ولایت ماموریت های مشخص داریم که اونا وقتاً فوقتاً که به شرکت های تدبیر کننده تا تماس هستن، اونا موارد ارزیابی میکنن. در صورتی که به هم چه یک مشکل ما بر میخوریم، مشکل کتبن به خود شرکت تطبیق کننده میتر. در صورتی که باز هم شرکت تطبیق کننده خلاف آنچه که ما برایشان هدایت میتیم خلاف ورزی میکنن، نه تنها اینکه پروژه از بهشان گرفته میشه، در غیر یعنی در کنار ازی ما کوشش داریم که تا 3 سال اونا را بلک لیست کنیم. این هم از اقدامات هست کاملا شده، یعنی چندین مورد ما داشتیم که در خصوص هم اقدامات عملی ما بمی بوده، چون ما مقاطعیت خود داریم که به هیچ حالتش ما در قسمت کیفیت و در قسمت مسائل زیربناسازی به هیچ صورت ما کمپرومایز کرده نمیتونیم و دیگه بسیار ذات مهم است که باید این مسائل مد نظر.
شنونده های عزیز، برنامه حقیقت چیز در همین جا با پایان میرسد. از حشمت الله ناصری، سخنگوی وزارت شهرسازی و اراضی که در این برنامه با ما بودن جهان سپاس. ما هم با شما خداحافظی میکنم. الله حافظ و ناصرتان. هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام بر شما. در این هفته رو این موضوع بحث می کنیم که در این اواخر جوانان چرا ناامید و بی انگیزه شدند؟ عواقب این که جوانان ناامید و بی انگیزه هستند چی خواهد بود و جوانان چگونه می توانند خود را از این ناامیدی نجات دهند؟ این برنامه را رویا معدومی تهیه کرده و من جاوید حسنزاده تقدیم شما می کنم. در این روزها با جوانان مقابل می شویم که خیلی ناامید و بی انگیزه هستند و میگویند که زندگی در کشور برای آنان مشکل شده است، چرا که هر روز با حادثات ناگواری روبرو می شوند که اکثر قربانی این حادثات جوانان می باشند. جوانان به آینده خود خوشبین به نظر نمی رسند و بعضا جوانان به این فکر هستند که اگر زمینه مساعد گردد می خواهند در بیرون از افغانستان زندگی کنند. آیا شرایط زندگی تا این حد مشکل است که جوانان را ناامید بسازد؟ شایب یک تن از جوانان شهر کابل و محصل پانتون کابل می باشد. او که خیلی از شرایط افغانستان ناامید است، می گوید هیچ علاقه مندی به درس و تحصیل ندارد.
همین دیروز که دیدم دیگه وقت خوب بود که آدم هم یک چی داشت، یک رویه داشت، می برو توسط درس ما می تانم افغانستان جور کنیم، مثلا امنیت و گپا کلش توسط درس می شد. همین دیروز دیده خال بخی همین درس هم دل کلا گیره زده. ما پیشنهاد میکنم از دولت که می امنیت یک ذره جدی بسازن و به امنیت رسیدگی کنن و یک ذره اقتصاد مردم یک ذره خراب است، کسایی که به کمک ضرورت دارن کمک کنن، چون کمی ها پس دلشان گرم شد و پس درس بخونن دیگه کنن تحصیل کنن. امنیت خوب که باشه کلگی میره تحصیل میکنه ادامه میده و دیگه جوان ها دیگه فکر نکنم که چندان روی مانده باشه، چون کلگی ما که میبینیم این پانتون کابل نخواد دیگه از درس بخونن.
حشمت جوان دیگری است که از اوضاع فعلی شکایت دارد و او میگوید جوانان هیچ روحیه به کار و زندگی ندارند و اکثرا با مشکلات روحی روبرو هستند.
100% سر روحی جوانان تاثیر گذاشته، به خاطر اینکه سر پانتون، سر مسجد، سر مکاتب، سر شفاخانه یا که رحم ندارن. سر ما شما چه رحم دارن؟ و مریضی که در شفاخانه خواب از خوخ و گناهی ندارد، و طفل پاک که نو از مادر به دنیا میه خوخ و گناهی نداره که تو را میکشی. ما که در چار اطراف خود میبینم، ما فقط هر روز ما در خون است و جگر خون هستیم. تا لابد کوشش از درس میکردیم که باید ما درس بخونیم. این پانتون کابل ازت، این کورسایی که درس میخوانن مردم میزنه، این رویه روز به روز روحی جوانای ما را ضعیف میسازه. کل جوانای افغانستان ما که تا جای فکر میکنن در مرض روانی از سیاسی خائنا گرفتار شده. کار شوه که باید جوانا روحیه بگیره و افغانستان خود ما را آباد بسازه. از خانه که هر جوانی که میبرای فکر میکنه که همین لحظه یا این تئوری مرا بالا میکنه یا دوزای کابل ماشاءالله دمی روی مرا میگیره. فقط اینمی است دیگه، هیچ پروگرامی ندارن که وقتی که از خانه رم که میبراین پس آمدنشان هم در شک است.
جوانان بیشمار ذهنیت منفی دارند و با ذهنیت منفی بزرگ شدند. با باور محمد رحیمی استاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی، جوانان از روز اول با ذهنیت منفی رشد کردند.
چرا در افغانستان نسل جوان به خودشان باور ندارند؟ چرا؟ به خانواده‌هایشان باور ندارند، به آینده باور ندارند، به حکومت باور ندارند، بس یک آینده سبز برای خودشان باور ندارند. پس بنابراین وقتی که هیچ گونه از باورها وجود نداشته باشه، مسلما شاگرد باورش بر خودش هم از بین میره. ما در داخل افغانستان در سیستم آموزشی خود ما معلم یا استادیم که است انگیزه داده نمیتونه. از صنف اول تا دوازده مکتب باید مرتبا به شاگرد انگیزه داده شوه، بر روی احساساتش کار شوه، بر روی افکارش کار شوه، بر روی رفتارهایش کار شوه، بر روی اینا باید تک به تک کار شوه. ولی اینجا ببینید، شما هم استاد بیمار است در افغانستان، هم شاگرد بیمار است. پس شما اعتماد به نفس از چی میخواین؟ استاد بیمار است که صبح تا شب گوشی نیست به خاطر 7000 کار میکنه. شاگرد بیمار است که کشوری کار میکنه که صبح تا شب انتحاری است. در این جامعه امنیت وجود نداره، برای نسل جوان ما رفاه وجود نداره. قسم میخورم مال بین از بین دخترهای بچه بین 15 تا 30 سال در افغانستان، بگیرین یک ارزیابی کلی صورت بدین، 90% دخترها و بچه های بین 15 سال تا 30 سال اگر نگفتن ما دوست داریم یک کشور خارجی زندگی کنیم، ما به خز گپای ما پس میگیرم. در داخل شهری که ناامنی وجود داره و انواع بحران ها، دزد، راگیر، لوچک، این صدها دن مورد صبح تا شب داخل شهر میبینیم. رای فلانی رو گرفتن کشتن، رای فلانی رو گرفتن موبایلش رو دزدی کردن، رای فلانی. وقتی که توییتر میخونم، وقتی که فیسبوک رو سعی میکنم، وقتی که تلویزیون رو سعی میکنم، میگه که فلان چیز کافی 10 نفر مرد، فلان سرک، فلان رای دوز گرفت، فلان مرد.
احمد سعید آریا محصل سال اول حقوق در یکی از پانتون ها میباشد. او میگوید هر چند وقت خودش از حادثه ناگوار پوهنتون آگاه شد، نتوانست امتحان را به درستی سپری کند.
دیروز برعکس امتحان داشتیم و کلا لحظه امتحان موضوع انتحاری که با پوهنتون کابل و هموطنهای ما شهید شدن و امی خود از او یک استرس بسیار بالا برای ما پیش آمد. از امو خاطر به خدا کل فکر رفت طرف جوانا، فامیلا، مادرا، داغدیدا. امو خود یک استرس شد که من خستم و استاد گفتم استاد متاسفانه که هیچ چیز امی لحظه به فکرم نمیاد جز درد و غم. و امو خاطر بود که یعنی دیروز هیچ چیز نتونستم حل کنم. ما میخواین که امی جوانا اگه مارم نکشن، مارم در این تاری بین نرن و خدا بخواه از این طریق علم و دانه. چرا که کشورهای غربی اگه دیده باشین، حتی هم کشورهای آسیایی کلن به تعلیم و به مو نظام پیش رفتن و ما میخواین و می امیدوار هستیم که انشالله فردا بشه که از ما یک چیز برای کسایی که با آینده می آیند، جوانایی که با آینده بخیر میشن، یک نفع باشه، می درس بتانه اونا را با رزویشان برسانه. ما را شکست مانع انسان نباید بشه، نباید انسان شکست قبول کنه.
با عقیده احمد فرهاد، یک تن از جوانان شهر کابل، جوانان نباید بی انگیزه شوند. او می گوید هر جوان این کشور به جای ناامیدی برای بهبود وضعیت تلاش کند.
ولی در افغانستان خب مشکلات زیاد است و ما جوان ها فعلا کوشش میکنیم، چون در وقت هستیم که باید رشد بکنیم. دیگه از او خاطر ما زیادتر کوشش از ایره داریم که چون اگر که دیگران نتونست، ما کوشش بکنیم تا که یک جایی را بگیریم و بتونیم به وطن خود خدمت بکنیم. سال پیشتر خوب بود، سال پیشتر خوب بود چون کمی سهولت بود و امنیت هم خوبتر بود. دیگه میتونست جوان ها میتونست زمینه تحصیل برشون زیادتر فراهم بود نسبت به حالا، اما حالا خیر شرایط قید شده و نمیتونن جوان ها زیاد رسیدگی بکنن به تحصیل خود، چون فعلا شرایط فعلی نمی است که در افغانستان ما میخواییم که زنده باشیم، یعنی زنده بانیم. ما فقط امیره میخواییم که زنده بانیم و کوشش خود داریم تا که یک جای برسیم، دیگه بعدیش توکل به خدا.
این که جوانان چرا ناامید و بی انگیزه شدند، آیا دلیل اصلی این اوضاعی کنونی در کشور است یا باورهای شخصی آنها؟ و جوانان چگونه می توانند خود را از این ناامیدی نجات دهند؟ در این مورد باز ضیاءالحق شمس جامعه شناس مصاحبه را انجام دادیم که توجه شما را به آن جلب میکنیم. استاد، اگر بگوین که عامل ناامیدی جوانان به زندگی در شرایط کنونی چیست؟
بدون شک در شرایطی که قرار داریم، آدم از نظر روانی به دلایل مختلف فشار میتونه، ناراحت میکنه. من احساس میکنم که ناامید شدن، زیر بار شرایط منفی آمدن، دلتنگی ها، احساس کمی، همهش برمیخیزه از اینکه به شرایط جذب نمیشیم و شرایط مطابق با میل و علاقه ما نیست که ما با او شرایط ادامه داده بتانیم. ما مردم بی نظمی هستیم از نظر روانی، بی نظمی فردی در زندگی و بی نظمی اجتماعی و خانوادگی، هر کدام به شکلهای خاصی باعث مصرف روانی، مصرف شخصیتی و فکری آدم و مصرف عاطفی انسان میشه. به این خاطر ما در حالت پرداخت قرار داریم و با بازیچه دست شرایط هستیم، چون نظمی که خود ما بخوایم تطبیق کنیم با شرایط نداریم، فقط شرایط است که بر ما میخواد نظم خود تطبیق بکنه و ما تحت تأثیرش هستیم. پس بی نظمی یکی از دلایل هست. دلیل دوم، افراد در احساس مسئولیت سیاسی، مسئولیت اقتصادی و اجتماعی هست. ما واقعا بیشتر از حد نرمال اجتماعی هستیم و بیشتر هم سیاسی و اقتصادی هستیم، یعنی به مسائل هم میپردازیم و فکر میکنیم که نه در حدود صلاحیت ما هست و نه در مسئولیت ما. ما به خاطر از وقت بسیار به جای پرداخت میکنیم و روان خود مصرف میکنیم.
خب به نظر شما راه حل بیرون رفت از ناامیدی جوانان چیست؟
دو تا راه حل برش داریم. یک، باید مقاومت کنیم در مقابل بعضی ها که بنیادهای مهم زندگی ما را از هم نپاشه، روابط ما را خراب نکنه، و یکی هم باید تغییر کنیم خود ما. این دهه های ما دهه های تغییر است و در این دهه ها ما باید بتونیم تغییر کنیم. من فکر میکنم چون ما بیشتر اجتماعی هستیم، نمیتونیم در تنهایی ها راه حل جستجو کنیم. اگر راه حل های تنهایی ها را جستجو میکنیم، بیشتر به دواها و مصرف داروهای فیزیکی توجه میکنیم. اما من پیشنهاد میکنم که ما باید گروه های کوچک اجتماعی داشته باشیم، تحرک ها داشته باشیم که اونجا مصروف باشیم، هم از نظر روانی هم از نظر اجتماعی. کاش بتونیم در کل محیط های اجتماعی زندگی مردم افغانستان از این تحرک ها ایجاد کنیم که گروه های 10-15-20 نفری داشته باشیم، رفقا، و یک صمیمیت خاص و یک نوع احساس خاص، آرامش خاص، افکار خاص و یک نوع تولید فکری و فرهنگی خاص در اون صورت بگیره. و این خیلی هم سخت نیست. ما باید بتونیم با این شرایط که دیگه قرار داریم به این حرکت ها برسیم. یک رای حل ای هست، از نظر روانی اجتماعی ما را راحت می سازه. مورد دوم مصروفیت هست. اشتغال و مصروفیت بسیار کمک میکنه، چون یک نوع نظم جبری رو بر ما حاکم میسازه. ما کار ولنتیر یا رضاکارانه رو باید یاد بگیریم و همیشه به دنبال از این نباشیم که چون عاید نداریم و پول نقد نیست ما فلان فلان کارها رو نمیکنیم. ما باید از جمله کارهای اجتماعی رو یاد بگیریم بکنیم که ولنتیر رایگان میباشه و ما رو مصروف میسازه و احساس رضایت و آرامش دیگران بر ما هم احساس رضایت بده و میده. مورد دیگه رای حل به نظر ما کنترل حالات ذهنی ماست. ما باید بتانیم یک شرایط را بر خود ایجاد بکنیم از نظر فردی که با همه چیز درگیر نشویم، با هر مسئله خود درگیر نکنیم، در هر چیزی حرف نزنیم و نظر نتیم، در هر چیز خود مسئول فکر نکنیم، در هر چیز بارش نکشیم و برای هر چیز بر خود الزام نمانیم که گرفتارش باشیم. ما فقط یک انسان‌های محدودی هستیم که مسائل و شرایط محدود را مسئولش هستیم و با ما مرتبط است و باید دو دست بزنیم، نظر بدیم و مسئولیت بگیریم.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که تقدیم شما کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.